ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل بحث ما در این است که آیا الفاظ بر معانی واقعی وضع شده یا بر معانی مراده، این اصل بحثه. ولی یک بحث های مقدماتی داریم که اینها را قبلا عرض میکنیم. دیروز عرض کردم شأن نزول این مسئله همان عبارتی است که درباره دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و التزامی گفتند، آن را تکرار نمی کنیم. بعد معلوم می شود علاوه بر این یک سبب دیگری هم بر عنوان این مسئله هست، آن این است که شیخ الرئیس آمده مفرد را چنین تفسیر کرده، گفته ما لا یدل بعض اجزائه علی المعنا، مثل عیسی لا یدل بعض اجزائه علی المعنا. بعد آمدن اشکار کردن که این تعریف شما جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست. چرا؟ در این حالی که عبدالله علمه، اما عبد دلالت بر بندگی میکنن. چطور میگه لا یدل بعض اجزائه علی المعنا؟ در عیسی البته صحیحه، اما در عبدالله عبد در این حالی که علمه دلالت بر عرض کنن بندگی میکنن. مرحوم خواجه این را در شرح اشارات مطرح کرده. علت این که من عبارات شرح اشارات را آورده‌ام، نظر ما این است که نظر مرحوم صاحب کفایه در این مورد صحیح نیست و الا این همه عبارت لازم نبود. مرحوم خواجه در آنجا مسئله را مطرح می کند. البته عبارات خواجه را من از خارج توضیح می دهم، عبارات روشنه. اون می گد بر این که اراده تابع افکارم وضعه، در واقع لفظ وضع شده از بر معانی به شرط این که لافظ اون را اراده کند، لافظ اون را اراده کند. بنابراین لفظ در صورتی دلالت می کند که لافظ متکلم اون را اراده کند، و اگر اراده نکند برای اون دلالت نمی کنه. این بخش اوله. دو بخش نقل کردیم. بخش اولش اینه، اگر ملاحظه بفرمایید مبتدا و خبر فاصله زیاد افتاده، مشکل کرده. میگه بر این که لفظ در صورتی دلالت می کند که لافظ اون را اراده کرده باشد، و الا اگر لافظ اون را اراده نکرده باشد دلالت نمی کنه. بعد میگه بخش دوم که مشکل تره. در بخش دوم میگه که این عبداللهی که شما میگید، این عبدالله علم است بر این شخص. اگر بخواهید از عبدالله دو معنا اراده کنی، از اون اراده لافظ بیرون رفتی. لافظ عبدالله را گفته به عنوان علم، شما میگید عبدالله دلالت بر بندگی میکند، این خلاف آن وضعه. و به عبارت اخرى یه عبدالله علم داریم، یه عبدالله وصف داریم. در عبدالله علم هیچ وقت جزء این کلمه بر جزء معنا دلالت نمیکنه. شما میگید عبد دلالت بر بندگی میکند، این دیگه عبدالله علم نیست، این عبدالله وصفه. باید فرق بگذارید بین عبدالله علم و بین عبدالله وصف. در عبدالله علم دلالت نیست، اما در عبدالله وصف علامت هست. اون دیگه مفرد نیست، اون دیگه مرکبه. اونجا که مفرد است دلالت نمیکنه. کی مفرده؟ وقتی علم باشد. آنجا که مرکب، آنجا که دلالت دارد مفرد نیست، در آنجا مرکبه. اگر علم شد یک کلمه است عبدالله و این دلالت نداره، اما اگر میبینید دلالت دارد اون دیگه مفرد نیست، اون مرکبه. البته عبارات شرح اشارات همینه، یه خود بین مبتدا و خبر فاصله شده مشکل تر کرده. حاصل جناب آقای محقق توصی از شیخ الرئیس دفاع کرده، گفته مفرد اون است که اجزاش بر جزء معنا دلالت نمی کنه، مثل عیسی. این قول که عبدالله جزءش بر جزء معنا دلالت میکنه، میگیم عبدالله دو حالت دارد، یه عبدالله عدمی داریم این دلالت نداره، یه عبدالله وصفی داریم اون مفرد نیست، اون مرکبه. تا اینجا فرمایش مرحوم محقق توصی در اشارات تمامه. البته آقایان اگر بخواهن فلسفه مشا را بفهمن، اشارات کتاب خوبیه. منظومه مخلوطه، گاهی مشا را میاره، گاهی اشراق را میاره، گاهی صدر متعلهن میاره، اما اشارات از اول تا آخر فلسفه مشاعه، هم در طبیعیات هم در الهیات. خلاصه در منطقش اینها را آورده. الان سؤال میکنم، من چرا عبارات اشارات را در اینجا آوردم؟ چه هدفی داشتم که اینجا را تطویل دادم؟ این برای امر دومه، این مقدمه امر دومه. اون کدومه؟ اون این است که اثانی الامر ثانی، ظاهر عبارات مرحوم محقق توصی این است که دلالت وضعیه مقید به اراده هست. دلالت وضعیه کدوم؟ دلالت تصوریه. سوریه غلط، سوریه را بکنه تصوریه. اصال مطلب دوم که مترتب بر امر اوله این است که دلالت وضعیه که گاهی میگه دلالت تصوری، این موقوف به اراده متکلمه. لو اراده لدل، لو لم یرد لم یدل. ظاهر عبارات جناب آقای محقق توصی همینه. هم در بخش اول چه گفت؟ گفت لافظ در صورتی لفظش دلالت میکند که اراده کرده باشد، بخش اول. در بخش دوم هم گفت که عیسی عرض کنم علم باشد، توش عرض کنم دلالت نیست، اما اگر مرکب باشد دلالت هست. البته این بخش دوم خیلی مؤثر در این اصالی نیست. بنابراین جناب توصی معتقد است دلالت لفظ علاوه بر وضع، اراده لافظ هم لازمه. من سؤال میکنم، این فرمایش مرحوم توصی راجع به دلالت تصوریه هست یا راجع به دلالت تصدیقیه؟ این راجع به تصوریه است و الا تصدیقیه را انسجن گفتن. در دلالت تصدیقی ارز دارم شکی نیست که اگر بخواهیم معنایی را به یک نفر تحمیل کنیم حتما اراده کرده باشد، و لذا در عالم خواب بگد انا مدینون ترتیب اثر نمیدهن. بنابراین فرمایش مرحوم توصی میگد دلالت وضعیه و دلالت تصوری مشروط به اراده لافظه، نمیخواد اراده تصدیقیه را بگه. فبذالک زهره، چه تعبیری بگم که در شأن من باشد نسبت به محقق خراسانی؟ و منذالک زهره، جمعی که در کفایه هست چندان دلچسب نیست، یعنی صحیح نیست. ایشون بگد خراسانی محقق توصی دلالت تصدیقی میگد مقید به اراده است. بابا دلالت تصدیقی که مورد اختلاف نیست، همه انس و جن قائلن دلالت تصدیقی متوقف بر اراده متکلمه. این که مرحوم طوسی در اینجا سینه سپر کرده میگه دلالت متوقف بر اراده لافظه، دلالت تصوری را میگه. بنابراین جمعی که در کفایه هست میگه لاگن قضی تعجبی که مرحوم طوسی را متهم کردن به از کنم دلالت تصوری مقید به اراده است. نه، ایشون میگه دلالت تصدیقی. میگه ما دلالت تصدیقی جای بحث نیست که تا طوسی در اونجا علمدار باشد، همه در اونجا علم دارن. طوسی علمی که برداشته مخصوص خودشه. کدام؟ ان دلالت الوضعیه التصوریه مقیدتان به ارادت لافظ. در آن بخش اول سطر اول میگه لفظ اگر بخواهد بر معنایی دلالت کند علاوه بر وضع، اراده لافظ هم شرطه. این بهترین دلیل است که مقید است به این که دلالت تصوری و دلالت وضعی فرع اراده است. اگر اراده نکرد لا یدل. البته این صحیح نیست. هم جمع مقدس هم جمع کفایه صحیح نیست. فرمایش ایشان را حمل کرده بر اراده تصدیقی و هم فرمایش محقق طوسی صحیح نیست که میگن دلالت متوقف بر اراده لافظه. نه، لافظ بگد معنات ذهن انسان میاد. عرض کردم حتی اگر از طوطی هم بشنویم اون معنا به دست ما میاد، از نوار هم بشنویم اون معنا به دست ما میاد. یا بچه ای را که آموزش زبان میدهن اگر بگوید بمان به من نان بده، همون معنا را میفهمن. میخواد اراده بکنه یا نکنه. تم کلام فی امره. برسیم به صلب مطلب. برسیم به صلب مطلب. صبر کنم. امرین ما چه شد؟ الامر الاول ریشه بحث را گفتیم. ریشه بحث گاهی در دلالت تزمنی و التزامیه، گاهی ریشه بحث در مفرد و مرکبه. گاهی اون ریشه بحثه، گاهی این ریشه بحثه. الامر الثانی چه شد؟ آقای سبزواری؟ الامر الثانی چه شد؟ جمع مرحوم محقق خراسانی صحیح نیست. کلام ایشان را حمل کرده بر دلالت تصدیقی. کلام جناب طوسی مربوط است به دلالت تصوری، البته صحیح نیست. اذا علمت هذین الامرین وارد صلب مطلب میشیم. ما معتقدیم الفاظ وضعت للمعانی الواقعیه بس، نمقید المعانی المراده، بس للمعانی الواقعیه بس. چرا؟ چهار تا سؤال داریم. شما که میگید الفاظ وضعت للمعانی الواقعیه، آیا للمعانی المراده مفهوم اراده را میگید؟ یک. مصداق اراده را میگید، اون هم قید معلوم به ذات باشد یا قید معلوم بالعرض باشد، یا بگید نه قید معنا نیست، این جنبه حینی است، فی حین الاراده. چهار تا. خب منبر رفته؟ منبر که میره اول یه چهار تا قلمبره بکن. متکلم بگد ها خیلی علمیه، گوش کنم ببینیم چه میگه. چهار تا من قلم بگفتم. یک، مفهوم اراده قید معانی باشد. دو، مصداق اراده قید معلوم به ذات باشد. معلوم به ذات خودمه، اون صورت ذهنیه است. صورت ذهنیه معلوم به ذاته. سه، بگید مصداق اراده قید معلوم بالعرض باشد. این زید خارجی، جسم خارجی. چهارم اصلا بگید نه قید نیست، حینیه هست. آقایان در منطق خونده اید که قضایا یا مطلقه هست یا مشروطه هست. گاهی هم میگن حینیه هست، گاهی میگیم الانسان کل کاتب متحرک الاسابع این میشود مطلقه، گاهی میگیم کل کاتب متحرک الاسابع بشرط ان یکون کاتبا میشود مشروطه. یه موقع میگن حینیه داریم، کل کاتب متحرک الاسابع حینه و کاتبون. این حینیه حد وسط است بین مطلقه و بین مشروطه. مطلقه را بگو کل کاتب متحرک الاسابع مطلقا، مشروطه بگو کل کاتب متحرک الاسابع ما دام کاتبا. حینیه کل کاتب متحرک الاسابع حینه و کاتبون. اینجا بگید اراده مثل اول یا دوم یا سومی نیست، اون قید معنا بود. این بشود حینیه، الفاظ وضع للمعانی حین کونها مرادتن، حین کونها مراده. هر چهار تا را بررسی میکنیم. اول شما بگو، بگیم الفاظ وضع للمعانی لفظ اراده به قید الاراده، یعنی الف و را و الف و تا، این را احدی نگفته. هیچ عرض کنم خدمتون که زیر آسان زیر سخت و نشینی نگفته است که اسما وضع للمعادی به قید مفهوم اراده، اراده یرید ارادتن، این را کسی نگفته. اگرم کسی گفته مصداق اراده را گفته. دوم الفاظ وضع لل ارز کنم معلوم به ذات صورت به قید الارادت المصداقیه، این هم نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اینجا دیگه قابل انطباق بر خارج نیست. چرا قابل انطباق بر خارج نیست؟ دیگه الفاظ نمیتوند منطبق بر واقع باشد. چرا؟ چون صورت ذهنی حالت مرآتی را از دست داده، شده خودش معلوم به ذات. اگر به خود این صورت ذهنی مستقلا نگاه کنیم این قابل انطباق بر خارج نیست. در صورت منطبق بر خارج می شود که جنبه مرآتی داشته باشد. شما در اینجا صورت ذهنی را مستقل فرض کردی، یه وجود ذهنی. این دو حسین جعفر میگه از اول بگو. چشم. آیا الفاظ وضع للمعانی الواقعیه الماء النار اللهب السماء الارض وضع للمعانی به قید الاراده؟ کسی نگفته. دو بگیم الفاظ الماء النار وضع للمعلوم بالذات، ولی این معلوم بالذات یه زنگوله دارد، زنگولهش کدومه؟ الارادت المصداقیه. این کمی دقیقه، این اگر باشد دیگه الفاظ بر خارج منطبق نمیشه. چرا؟ چون دیگه حالت مرآتیت رو از دست داد، شد مستقل. نیست که آینه را در بازار بخری، نه از این نظر که نشون میدهد، از این نظر که این سنگ است، دورش آهن است، آیا مربع است یا مستطیل. آینه در اینجا حالت مرآتی را از دست میده. سوم بگه الفاظ وضع للمعلوم بالعرض، این آتش به قید الاراده، این هم مشکل پیدا میکنه. چرا؟ لازمش اینه که جزئی از موضوعه، جزئی از موضوعه در خارج باشد، جزء دیگر در ذهن باشد. این هم درست نیست. اگر چهارمی بفرمایید، چهارمی کدوم؟ الالفاظ وضع للمعانی لا به قید الاراده، فی حال الاراده، فی حال الاراده، که در واقع بشود حینیه. ما حینیه را منکریم. در منطق در این حال که منطقی ها میگن القضا یا سبع، یکی مشروطه است، یکی مطلقه است، یکی هم هینیه، ما معتقدیم هینیه دروغه. چرا؟ آیا این هینیه این حالت قید است یا قید نیست؟ اگر بگید قید است برمیگردد به مشروطه، اگر بگید قید نیست برمیگردد به مطلقه. بنابراین قضایای هینیه ما نداریم. خدا رحمت کند مرحوم آقا ضیاء عراقی بسیاری از مشکلات را با همین هینیه حل میکند، خیال میکند که هینیه خودش یه واقعیتی دارد. این در منطق علما آوردن، ولی نمیشود این هینیه نه قید باشد و نه قید نباشد. اگر قید است که برمیگردد به مشروطه، اگر قید نیست برمیگردد به مطلقه. هینیه نداریم. بناءً علی هذا تمام سور باطل شد. تمام سور را بگیم. یک، الالفاظ وضع للمعانی به قید اراده یرید و ارادتن. اینو کسی را گفت. الالفاظ وضع للمعلوم به ذات به قید مصداق الاراده. اینجا گفتم قابل انطباق به خارج نیست. چرا؟ این معلوم به ذات حالت مرآتیت را از دست داده، خودش شده مستقل. نیست که آینه را بخریم از این نظر که مربع است یا مستطیل. سوم، وضع للمعلوم بالعرض به قید الارادت المصداقیه. این هم قابل انطباق نیست. چرا؟ جزء دوم که همان مصداق است اون قابل انطباق به خارج نیست. چهارم بگم وضع للمعانی بماهیهیه فی حین الاراده. بگو للمعانی بماهیهیه فی حال الاراده. عرض کردم این لیکموشه. یه آقای پرسید که لیکموش که شما میگه چیه؟ گفتم آن شعر شاعره. گربه موش است. عرض کردم خب گربه، گربه شیر است در برابر موش، لیکموش است در مساف پرنگ. این لیکموشان از اصطلاحات حضرت امامه، خیلی این را به کار مود. لیکموش است چیزی که در وسط، نه اینور نه اونور. این هینیه لیکموشه. نمیشود گفت این مطلقه هست، نمیشود بگیم که این مخلوط هست. تمر کلامه در اینجا. بقیه هنا به حیثون. بقیه هنا به حیثون. یه بحث مختصر. اون کدامه؟ مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه خیلی مرد بارکبینی بوده، از نظر فکری خیلی فوق العاده بوده. این به تمام این اشکالات اشراف داشته، آمده یه مسئله را مطرح کرده. اون کدومه؟ بگیم اراده مصداقیه قید موضوع له نیست، قید وضعه. قید وضعه. عرض کنم اراده قید موضوع له نیست که این مشکلات پیش بیاد بگید قابل انطباق بر خارج نیست. نه، موضوع له برهنه است. موضوع له هیچ قیدی نداره، فقط وضع قید دارد. وضع مقید به این است که متکلم معنا را اراده کند. فرق بگذارم بین این که قید موضوع له باشد و بین این که قید وضع باشد. وضع مقیده، واضحه که وضع کرده است. وضعش این فعلش مقید به اراده مصداقیه هست. قبول داریم که یک فعل واضح داریم، یک موضوع له داریم. تا حال آقایان میگفتن موضوع له مقید به اراده مصداقیه هست. شون میگن نه، وضع واضح، وضعش کوچکه، وضعش مقید به اراده مصداقیه هست. در واقع وضع گسترش ندارد. وضع از اول مزیق به اراده مصداقیه است. بنابراین اگر لفظ را گفتن اراده نکردن دلالت بگید دلالت نداره. چرا؟ لأن الوضع مقیدون. بنابراین اگر گفتن زید گوینده خواب باشد این دلالت نداره. چرا؟ لأن الوضع مقیدون. بعد ببیند که بابا اگر خواب آدم خواب بگد آب میخوام معنا تو ذهن ما میاد، این میگه مربوط به وضع نیست، این مربوط به انس شماست. بس که با این الفاظ انس گرفتی خواب آلودم که به شما میگد تو ذهن شما میاد. و الا وضع در همین حال است، وضع در حالی باشد که این معانی مراد باشد. اگر مراد شد یدل، و اگر مراد نشد وضع شامل اونجا نیست. فعل واضع مقیده، فعل واضع گسترش نداره، فعل واضع مقیده به اراده مصداقیه است. من یک کمکی به ایشون دارم. کدومه؟ آقایان این جمله رو حفظ کنید، الغایه تحدد فعل الفاعل. یه قاعده فلسفی است، الغایه تحدد فعل الفاعل. غرض همیشه فعل فاعل را محدود میکنه. لعل شیخ اصفهانی روی ابن ابنا میگد غرض از وضع چیه؟ غرض از وضع چیه؟ فهمه. غرض از وضع چیه؟ فهم مراد طرفه. چون غرض فهم مراد طرفه بس الوضع لیس مطلقا، الوضع مقیدن بالارادت المصداقیه. چرا؟ لأن الغایه تحدد فعل فاعل. فاعل که این وضع را وضع کرده، وضع کرده تا مراد طرف را بفهمیم، مطلقا وضع نکرده. به قول آقایان اسحاق نگفته سینه اش صاف بشه، وضع کرده که طرف مراد را بفهمه. پس وضع در حد فهم مراد طرفه. بناءً علی هذا اگر اراده نباشد وضع شامل اونجا نیست، دلالت وضعیه شامل اونجا نیست. و اگر میبینید از آدم خواب‌آلود میفهمیم این به خاطر انسه. یلاحظ علیه، بنده بچه کوچک صغیر نسبت به شیخ اصفهانی ابدا، اما میتونم به عنوان یک شاگرد کوچک یه عرض ارادت کنم. اون این است که غرض همین است که شما میگید، غرض فهم مراد متکلمه، یا غرض بیان واقعیاته. من معتقدم غرض از واضع بیان واقعیاته. الماء جسم رطب، بیان واقعیت. سواء که این را شیمیدان اراده بکند یا اراده نکنه، غرض واضع از الفاظ بیان واقعیاته، که این الفاظ در مقابل این واقعیات. نه اینکه غرض این است که مراد متکلم را برای شما بفهماند. بنابراین اون قاعده درسته، الغرض و الغایه تحدد فعل الفاعل، ولی غرض تفهیم مراد نیست، غرض بیان الواقعیات. و من هنا یعلم یه مطلب دیگر. اینه من اجمالاً میگم خودتون مطالعه کنید. آقای خائی اعلی الله مقامه مرحوم ایروانی گفتن الوضع من مقولت تعهد. کسانی که آمدن گفتن الوضع من مقولت تعهد، اینها باید در این چاره وارد بشن، بگن الالفاظ موضوعتان للمعانی المراده. اگر کسی آمد وضع را به تعهد معنا کرد، طبعا قائل به قول همان خراسان، به قول توسی است. چرا؟ گفت متعهد می شدم هر موقع این لفظ را گفتم این معانی را اراده کرده باشم. پس معلوم بشود آیان تعهدی ها با مرحوم محقق توسی هماهنگن، معتقدن الفاظ و زعل المعانی المراده. تمر کلام فی الامر الخامس، فردا الامر السادس ان شاء الله تبارک و تعالی.